ممکنه این احتمال وجود داره که به شکست هم برسه، ولی
بله.
این ذات مأموریت‌های فضایی، ذات کنجکاوی بشری که گاهی اوقات همراه با شکسته. این پرونده ویژه ادامه دارد.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید. ra.radio.
حالا وقت اون رسیده که با خانم مهتاب دمیرچی گفتگو بکنیم که اکنون روی خط رادیو با ما هستند و احتمالاً یک کتاب جذاب دیگر رو برای ما مرور خواهند کرد و معرفی می‌کنند. سلام به شما خانم دمیرچی.
سلام میکنم به همه رادیومی عزیز، آقای صفاریان پور، آقای مهرش، امیدوارم که تندرست و سلامت باشید.
درود بر شما.
بزرگوارین، کتابی که میخوام امروز معرفی بکنم در واقع یک تیر هست با چند نشان. اگر میخواید بدونید که نویسنده های مشهور چه سرگذشتی داشتن، کتاب بدن هرگز دروغ نمیگوید رو بخونید. چرا که خانم آلیس میره تو این کتاب در واقع اومده بررسی کرده که چجوری تربیت خشن میتونه در آینده ما انسان ها تاثیر بذاره. و خیلی جالبه، اومده افراد مشهور رو کاملا واکاوی کرده زندگیشون رو و به اونها پرداخته. خانم میلر یک روانشناس مشهوری هستش که یک مقداری هم سنت شکنی کرده. اصولا من خیلی علاقه دارم به این نویسنده هایی که به نوعی سنت شکنی میکنن و یک حرف دیگه میزنن و همیشه هم سعی میکنم کتاب هاشون رو در واقع انتخاب بکنم برای برنامه. آقای صفاریان‌پور،
بله.
این نویسنده میاد به شما میگه که شما در بزرگسالی امکان داری یک سری دردهایی رو داشته باشید که واقعا ندونید منشأش چیه و من میخوام به شما این منشأ رو بگم. اینکه در دوران کودکی امکان داره هر فردی به هر درجه‌ای به هر رتبه‌ای مورد خشم و خشونت قرار گرفته باشه، حالا از توی هر فردی هم میتونه باشه، که شاید بر اساس عرف، قوانین، تربیت‌های گوناگون و خیلی از موارد دیگه ما اینو انکار می‌کنیم و درون ناخودآگاه خودمون این رو پنهانش می‌کنیم، یعنی پنهان میشه طی مرور زمان. اما بدن هرگز دروغ نمیگه. بدن ما طی یک فرایندی به هر حال پاسخ این خشونت رو میده و به نوعی ما رو آگاه میکنه.
این یه جور در واقع رجوع به ناخودآگاه انسانه، یعنی میره توی لایه‌های زیرین حافظه قرار میگیره، یه جایی به هر حال ردی از خودش نشون میده در رفتار ما
قرار میگیره. ولی خب میدونید واکاوی ناخودآگاه نیاز به یک فرایندهای روانکاوانه داره که خب هر کسی این کار انجام نمیده، اما بدن ما خیلی صادق‌تر از این حرف هست و میاد پاسخش رو به ما میگه. یعنی میگه الان این دردی که تو داری ناشی از در واقع اون خشونتیه که در گذشته داشتی. برای هر فردی هم متفاوت، امکانی یک فردی دردهای داخلی رو بهش مبتلا بشه، یک فردی در حالا ستون فقرات یا در کل کمردرد، گردندرد یا هر چیزی، یکی ممکنه حتی قلبش درد بگیره و واقعا منشأش ناشناخته باشه. خانم میلر در واقع تو این کتاب پرده از یک قانون روانزیست شناختی برمیداره و میگه تمام این مدعاهای به اصطلاح اخلاقی، عرفی یا هر چیزی که میشه اسمش رو گذاشت، این رو برای شما پنهان کردن. یعنی هیچ وقت به شما اجازه ندادن که از دوران کودکی یا حتی از ناراحتی هایی که تو اون موقع شما تحمل کردید به شما بگم، به خاطر اینکه باید این قوانین رو رعایت میکردید. و در واقع خانم میلر میاد تأثیراتی که این انکار بر روی بدن گذاشته رو بررسی میکنه. در بخش اول کتاب از نویسنده های مشهوری مثل ویرجینیا وولف، فرانس کافکا، مارسل پروست صحبت میکنه. خیلی جالبه که بدونید کافکا با اون اثر در واقع بی نظیر مسخش چه دوران زندگی در واقع پرخشونتی رو داشته و به شدت مورد خشم واقع می شده. و اینکه حالا تو بخش دوم کتاب خانم در واقع میلر میاد میگه که خب ما چجوری میتونیم با اینها مدارا بکنیم، یعنی یک راه مدارا با این دردها رو هم به ما میده و من فکر میکنم این کتاب میتونه خیلی زیاد تاثیر داشته باشه.
خیلی خواندنیه.
بله بله بله. افرادی که
همه ما تجربه داریم، تجربه های ناخوشی داریم که فکر میکنیم که شاید گاهی اوقات بهترین برخورد باش اینه که اونها رو بذاریم کنار، به قول فرنگی ها ایگنورشون بکنیم، نادیدهشون بگیریم.
بله، در صورتی که نادیده گرفتن خب روش درستی نیست دیگه آقای صفاری.
بله.
ما باید کاملا مواجه بشیم با
و البته که با درمانگر.
دقیقا. و خوبیش اینه که خانم میلر کاملا صادقانه با شما صحبت میکنه، یعنی گویی که خودش روبروی شما نشسته و داره شما رو واکاوی میکنه. آقای امید سهرابی نیز این رو به قشنگی و با مهارت هرچه تمامتر ترجمه کردن و واقعا تحسین میکنم. و اینکه کتاب از نشر نو هسته.
اسم کتاب رو یک بار دیگه میفرمایید؟
بدن هرگز دروغ نمیگوید، اثرات پایدار تربیت خشن.
بسیار خوب، خیلی متشکرم و یادمون باشه که باید صدای بدن خودمون رو بشنویم.
بله.
من یادآوری هم بکنم، حالا که خانم دمیرچی روی خط رادیوم هستن، دیروز زادروز ژول ورن بود، نویسنده خیال پرداز و پیشرویی که جهان علمی تخیلی رو دگرگون کردش. حالا که شما اینجا هستید بد نیست که یادی هم بکنیم از ژول ورن.
بله هممون خاطره های زیادی داریم از ژول ورن.
متشکرم از شما. مهتاب دمیرچی روی خط رادیوم امروز سه‌شنبه.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radio.
آقایان صبح بخیر، شما شنونده رادیوم هستید و احسان مهرجو نگاهی میاندازه به پیام های شما، پیام هایی که در پاسخ پرسش عجیب احسان بود راجع به ابعاد
استخر.
ابعاد که نگفتی که فرق بین استخر المپیک با استخر دیگه چی
هستش.
ما توی حوض شنا خیلی کوچیکه. همون که بهش جوراب هم آویزون بوده شیرش.
توی وان حمام شما شنا میکردید؟
نه با وان همون چیه، ما حوض یخو میشکستیم میرفتیم قشنگ.
خیلی خوب. مصطفی قربانی در صفحه برنامه رادیوم برای ما نوشتن که تفاوت استخر المپیک با سایر استخرها در تجهیزات پیشرفته اون هست. سروهش نوشتن عمق و پهنای بیشتری داره که باعث میشه موجی که از شنای مسابقه دهنده ایجاد میشه روی شنای بقیه شناگرا اثر نگذاره.
وا.
و مهدی مهدی اسمایی گفتن اونا استخر المپیکن اینا نه. دوستان پاسخ درست بدین دیگه.
ببخشید احسان مهرجو خوب میتونه بخونه ها، عینکشو امروز نیاورد.
نه دوستان خوب ننوشتن بعضیا رو. دوست دیگه گفتم محمد 1967 حجمش استاندارده، اما پیامک هایی که برامون رسیده حکیم
1967 چی بود دیگه،
آیدیشون بود محمد 1967. اما پیامک هایی که دستمون رسیده حکیم رستمی نوشتن که به نظرم استخر المپیک عمق بیشتری داره و باعث سرعت بیشتر شناگران میشه. و حاجی ابوالحسنی از اصفهان گفتن استخر ارتفاع اون همه جا یکسان، استخر المپیک. هنگام فرکی از تهران هم نوشتن که طول و عرض استخر المپیک بیشتر از سایر استخرهاست.
احسان
و... بله
دوست شنوندمون آقای سروهش هم پیام دادن که ظاهرا خبر کشف مقبره زکریا رازی که دیروز گفتیم تکذیب شده. نمیدونم شما خبری دارین؟
نه جایی اعلام نشد که تکذیب شده. کجا تکذیب شده؟
ببین بررسی کنم. نمیدونم این درسته یا نه. صحتش رو نمیدونین؟
نه
دیشب تکذیب شده شاید. بله تهیه کننده برنامه اشاره میکنه که ظاهرا شب گذشته اعلام شده که تکذیب شده.
من فکر میکنم توی بعضی خبرها گفته شده که استخوان ایشون پیدا شده. من فکر میکنم این بخش به نظرم تکذیب شد که چیزی به استخوان پیدا نشده.
فقط در واقع شواهد و ردی
بله،
از مکان بله. تدفین زکریا.
خیلی خبرها گفته بودن که استخوان رو پیدا کردن، از استخوان ما دیروز هم اعلام کردیم استخوانی پیدا نشده که بخوام از روی اون بررسی های تاریخی انجام دادن روی کتاب ها و نوشته ها به این نتیجه رسیدن که فلان جا بایستی مقبره زکریا رازی بوده باشه.
متشکرم.
یکم تفاوت استخر المپیک با استخرهای معمولی اینه که استخر المپیک منطقه کم عمق نداره. استخرهای معمولی قسمت کم عمق دارن ولی استخر المپیک قسمت کم عمق نداره. ساله‌ای هستم از دیرجان، خدا نگهدار.
خدمت شنوندگان عزیز شبکه رادیوی جوان عرض بکنم که یک تفاوتی که استخرهای المپیک با استخرهای عمومی داره اینه که استخرهای عمومی آموزشیه، یعنی سه تا قسمت داره: کم عمق، نیمه عمق و پر عمق. اما استخرهای المپیک فقط پر عمق و یک نواخته. فرق بین استخرهای المپیک و معمولی اینه که استخرهای المپیک عمقشون یه نواخته، ولی استخرهای معمولی عمقشون کم و زیاد داره، به خاطر که آموزش میدن و اینا که اتفاق برای کس نه. با تشکر، مایده ایام فرد هستم.
سلام و صبح خیلی دارم خدمت عزیزمون در رادیو جوان، به خصوص برنامه رادیومون اکبر بزرگ نرسم از خورم و بادل رسان. استخرهای عمومی که بچه ها میان توش عمقای مختلفی داره، ولی استخرهای المپیک نه، همه یه نواختن. تقدیر و تشکر میکنم، سپاسگزارم از تقدیر برنامه رادیوم.
صفحه مجازی ما را دنبال کنید، ra.radium.
نمیخوای پاسخ بگی آقای مهرجو؟
الان بگیم
لحظات پایانی
بذار الان بگیم، چون تقویم علمم داریم که تقویم علم مون خوب هست. بله، ولی یه موضوع جذاب دیگه هم داریم.
نه بابا، آره زمان نداریم.
نه خیلی زمان داریم،
پرونده ویژمون مونده.
آها،
فردا برنامه نداریم. ما
فردا چهارشنبه که بله روز 22 بهمن ماه هستش برنامه نداریم. پاسخ سوال دوستان این هست که استخر المپیک برخلاف استخرهای عادی که میریم، طول این استخرها هول و هوش 20 25 متر، عرضشون هم 12 15 متر هست. استخر المپیک 50 متر طولش هست و حدود 25 متر یا بهتر بگم دقیقاً هم 25 متر عرضش هست. نمیدونم کسی تا حالا تو استخر 50 متر کسی که صدای منو میشنوه شنا کردن یا نه، واقعا
تموم
هر
نمیشه.
هر چی شنا میکنی تموم نمیشه.
شما شنا کردید؟
بله.
مگه ما استخر المپیک تو ایران داریم؟
نه، استخر استاندارد داریم، استخر ورزشگاه آزادی، استخر شنا ورزشگاه آزادی. آها. 25 متر عرض، 50 متر طولش.
خب پس یعنی الزاماً المپیک نیستش، یعنی استخر
میگیم استخر المپیک یعنی استخری که استانداردهای مسابقات المپیک رو داشته باشه.
بله.
خب 50 متر طول این استخر رو هست، 25 متر عرضشون، 10 تا لاین دارن، 10 خط مسابقه که در 8 خط اون شناگران رقابت میکنن. یک خط در سمت چپ، یک خط در سمت راست آزاد خواهد بود. حدود
2 درم در عقب
2.5 متر پهنای هر لاین مسابقه هست و 2 متر کمترین میزان عمقش هست. چون استخرهای
به علم داره آقای مهرجویی،
به خبر اول اون مرتبط بود دیگه، چون مطمئنا تو ذهن خیلی سوال ایجاد شد که ما چرا میگیم
70 میلیون
فاضلاب،
70 میلیون استخر المپیک.
بله.
فاضلاب ما داریم رها میکنیم تو طبیعت.
بله.
حالا ابعادش حساب کنید دیگه، 25 متر طول در عرض، 50 متر طول،
2 متر عمق. استخرهای عادی رو دیدید همون جلو که میپریم معمولا تا
آره دیگه کم عمق داره اینا. ما آره همونجا معمولا شنا
نیمه های بدن تا کمر رو آب هست. آره، ولی 2 متر کمترین عمق استخر المپیک هست و اگر هم استخر تازه بخش شیرجم داشته باشه 5 متر باید حداقل فاصله با بخش شیرجه باشه.
خدا رو شکر که احسان میرجو علاقه به استخر و شنا داره. اگه چیز دیگه بود نمیدونم میخواست تو رادیوم بیادش راجع به
خوبی رادیوم اینه دیگه. اگر ما یه خبری میگیم، یک واژه‌ای میاد، سریع اون واژه رو تبدیل سوال میکنیم که یه اطلاعاتی هم از اون واژه بدیم به شنونده‌های خود.
درسته، بسیار
هم خوب. برنامه علمی، ورزشی، فرهنگی، تفریحی، هنری هستیم ما.
جدی میگین؟ به من گفتون برنامه علمی.
رادیوم خوبیش این هست.
خیلی خوب، میخواین حالا تقویم تاریخ هم بگین؟
بریم سراغ تقویم
اگر صلاح میدونین.
اگر شما صلاح میدونین.
من که دوست ندارم، ولی
شاهان بوبی آماده ای؟ بریم سراغ تقویم علم.
آقای گراهام بل، هم صداتونو میشنوم هم تصویرتونو میبینم.
رادیوم تاریخچه علم، ra.radium. به رادیوم ملحق شوید.
سیاش جان، یو یو بی شنیدی تا حالا؟
بله.
چیه؟
نمیدونم.
امروز سه شنبه 9 فوریه سال روز کشف نمیشه گفت، نمیدونم از واژه ساخت استفاده کنم، اختراع، ابداع.
بگو من توضیح میدم.
سال روز در واقع ساخت 12مین عنصر جدول تناوبی هستش. دیروز سال روز تولد مندلیف بود.
آقای مندلیف.
بله، البته مندلیف فکر کنم درستش، حالا ما میگیم مندلیف. ولی
امروز
شما میدونید که تو خود شوروی روسیه فعلی همیشه بحثی هستش که معروف ترین دانشمند روس کی هستش. یه عده معتقدن مندلیف و یه عده معتقدن یوری گاگارین به خاطر اثر اولین انسانی که فضا رفت.
گاگارین که دانشمند و خلبان
حالا به عنوان یه انسانی که تو فعالیت علمی نقش داشته دیگه، یا مشهورترین شخص،
مشهورترین چهره علمی.
ولی عنصر 12 اسمش هست اونونبیوم. اونونبیوم یا آنانبیوم هم بهش گفته میشه. UUB عدد اتمی اون 112 هستش. یک عنصر بسیار سنگین که 9 فوریه 1996 توسط تیمی از دانشمندان آلمانی به رهبری پیتر آرمبراستر در دارمشتات آلمان کشف شد. این عنصر دارمشتات این عنصر از طریق ترکیب اتم روی و اتم سرب از طریق شتاب دادن به هسته اتم روی در واقع ایجاد شده این عنصر و نیم عمر بسیار کوتاهی داره، یه چیزی هول و هوش 0.25 میکروثانیه. به خاطر همین اگرچه این از میتونه رادیواکتیو باشه اما اثر مضری روی سلامت نمیگذاره چون نیم عمرش بسیار کمه. نیم عمر چیه؟ مدت زمانیه که بعد از سپری شدن اون نیمی از اتم های یک عنصر واپاشی میشه، از بین میره. و ظرف 0.24 میکروثانیه در واقع نیم از عنصر واپاشی میشن.
یعنی وقتی میگیم که مثلا یک عنصر با عدد اتمی 112، یعنی 112 تا
پروتون در هسته اون هست، 112 تا الکترون در اوربیتال ها به دور اون هست، مدارهای
پیرامونی.
بله بله. و البته تعداد نوترون های عدد عنصر اونونبیوم زیاد هستش، تعداد فکر میکنم 166 تا اگه اشتباه نکنم نوترون داره. چون در واقع ساختگی هستش.
خب بعد اینکه میگی که واپاشی میشه، یعنی که پایداری در واقع این عنصر خیلی کم هست،
بسیار کم
و
هست،
سریع تبدیل میشه به چیز دیگه،
تجزیه میشه دیگه، زود از بین میره.
بسیار خب، خیلی
نوعی میشه آزمایشگاهی تولید میشه.
یو یو چی بود؟
یو یو بی.
یو یو بی
خوبه که یه جستجو بکنن دوستان، اونونبیوم یا یو یو بی، اطلاعات تکمیلی تر در خصوص این عنصر جالب میتونید به دست بیارید.
متشکرم. این هم از تقویم علمی امروز.
و البته و البته فراموش نکنیم سیاوش جان،
بفرم،
ما که فردا برنامه نداریم.
خب
پس فردا که پنجشنبه است میشه 11 فوریه. 11 فوریه از سوی سازمان ملل متحد به نام روز جهانی زنان و دختران در علم نامگذاری شده.
چه خوب.
و خوبه که تقدیر بکنیم از زنانی که در پیشبرد علم گام های موثری برداشتن، از زنان ایرانی و به ویژه کسی که در جمع ما نیستش. من البته یه فهرستی از زنان ایرانی و دختران ایرانی موفق در جهان رو تهیه کردم که در فرصت این برنامه نگنجید، ولی همچنان فکر میکنم از زنان ایرانی که داخل کشور خودمون زندگی کردن و فعالیت علمی کردن، فکر میکنم کسی بزرگتر و مؤثرتر از همچنان خانم آلینوش تریان ما نداشتیم.
خانم آلینوش تریان نخستین بانوی اختر فیزیکدان کشورمون هست که سالها پیش از دست دادیمشون، ولی به هر حال یکی از چهره های نامدار در توسعه در واقع حضور خانم ها در عرصه‌های علمی بود.
و در دوره معاصر هم کسی رو بزرگتر از مرحوم مریم میرزاخانی رو نداشتیم که خیلی ها سواله تو ذهنشون چرا ایرانی
بزرگتر بهتره که واژه رو از کیفیتش رو
الان میگم چرا از این واژه استفاده کردم. یکی از حالا دلایل اینه که خیلی ها اون بزرگ بودن جایگاه یا جایگاه علمی شخص رو از روی جوایزی که افراد دریافت میکنن میسنجند. بزرگترین یا معتبرترین جایزه علمی که تاکنون یک ایرانی دریافت کرده جایزه فیلدز بوده که دقیقاً معادل نوبل ریاضی محسوب میشه. شما ما در جایزه نوبل برای ریاضی نداریم،
نداریم ولی خب به هر حال
معادل نوبل
دکتر وفا رو میتونیم در نظر بگیریم. کامران وفا که بله. ایشون هم باز البته حالا شما دارید فرست خانم ها رو دارید.
بله بله خانم ها منظور،
ولی درود به همه زنان ایرانی، خانم های ایرانی که جسورانه دارن سعی میکنن مرزهای علم رو در نوردن و به نوعی فصل تازه‌ای رو در توسعه علمی ایران ایجاد بکنن. یکیشون هم جلوی ما هستن در بله. استودیو حضور دارن، خانم مارال کوشکی که خیلی خوشحالیم که در فهرست خانم های علاقمند به علم، دنبال کننده علم و پژوهشگر علم،
معلم هم هستند
و معلم هم هستید و اینها. این روز پیشا پیش به شما هم تبریک میگیم.
مرسی، ممنون، متشکرم.
خیلی متشکرم. به پایان رادیوم نزدیک میشیم، اما قبل از اون به شما بگم که ما امروز با خانم مارال کوشکی در پرونده ویژه راجع سفر به مریخ صحبت کردیم. راجع به این صحبت کردیم که همین امروز عصر اوایل شب غروب میشه گفت که یکی از بلند پروازانه ترین ماموریت‌های فضایی بشر رخ خواهد داد. مدارگرد مریخی امارات عربی متحده به مریخ میرسه در طی چند روز آینده و منتظر خبرهای بیشتری از مریخ باشیم، چرا که چینیام به نوعی یک مدارگرد، یک ساعت نشین رو دارن به مریخ فرستادن و الان در مسیر همه اینها به نوعی یکی پس از دیگری به مریخ میرسه. ایالات متحده هم باز یک مریخ نورد رو در سیاره سرخ فرود خواهد آورد. به نظر میادش که خانم کوشکی روزهای پر سر و صدایی از مریخ خواهیم شنید.
بله، به همون دلیلی که تو بخش قبل عرض کردم خدمتتون، به خاطر اینکه اون فاصله زمانی که مریخ و زمین به هم دیگه خیلی نزدیکن،
به نوعی پنجره فضایی مریخ سفر به
مریخ. بله دقیقاً، به خاطر همون هر کس که هر تیمی که میخواد به سمت مریخ فضاپیمای بفرسته، مریخ نورد یا مدار گردی بفرسته، از اون زمان استفاده میکنه. و البته امارات خیلی دوست داشت که رسیدن مریخ مدارگردش مصادف باشه با سالگرد 50مین سالگرد تأسیس ایالات متحده عربیش،
یا امارات متحده
امارات
ایالات که آره دیگه قاطی میشه دیگه، این امارات ایالات امارات یا ایالت نمیدونیم، ولی به هر حال این نکته خیلی مهم اینه که از یک کشور آسیایی، از یک کشور اسلامی داره این اتفاق رخ میده.
یه نکته رو فقط من عرض کنم خدمتون، این که امارات متحده عربی فقط به همین مدارگرد به سمت مریخ بسنده نکرده و قصد داره تو سال 1403 اولین ماهنورد خودش رو با نام رشید هم به سمت ماه بفرسته. بعد یه نکته رو من بگم تا یه خیلی کوتاه، من گفتم که من تو بخش قبل گفتم که این مدارگرد سه تا ماموریت داشته، سه تا ابزار با خودش داشته، اینو فراموش نکنیم که تمام
داره دیگه.
بله
داشته
بله.
که گذشته است
اینو فراموش نکنیم.
اشکال فعلای آقای مرشو به شما
من ازم تعریف کردید هول شدم الان به خاطر اون
من دلیل دارم، چون من فعلای جلوتر از زمان همیشه هستم، درباره هر چیزی که ما صحبت کنم باید برگردم به عقب،
برگردیم به موضوع اصلی برنامه. خانم کوشی،
این سه تا ابزار حتما یکی از مهمترین کارهایی که هر مریخ نورد یا مدارگردی انجام میده تصویربرداریه، و در کنار اینکه میخواد جو رو
زدن مریخ
دقیقاً میخواد جو رو بررسی بکنه، وقتی که گفتم 55 ساعت دور مریخ میچرخه و قرار یک سال مریخ اونجا باشه، دلیلش اینه که میخواد آب و هوای مریخ رو توی یک روز و در طی یک سال بررسی بکنه و نتایج جالبی احتمالاً به دستمون خواهد رسید.
و خبر جالب‌تر اینه که امارات اعلام کرده که این اطلاعات یه جور به قول فرنگی اوپن سورس، به درهای باز اطلاعات وجود داره برای کسایی که مایل هستن از این اطلاعات استفاده بکنن. این هم از اون کارهای متفاوتیه که پیش از این شاید کمتر شاهدش بودیم.
یه نکته مهم و سیاهشم اشاره بکنیم، احتمال خیلی زیاد ممکنه تو ذهن خیلی از شنونده‌های ما این سوال ایجاد بشه که واقعا اگر اماراتی که تا همین چند سال پیش هیچ محلی از اعراب در حوزه فضایی و فناوری نداشته تونسته اینقدر زود ماهواره یا کاوشگری رو رهسپاره مریخ بکنه، چرا ما نمیتونیم؟ خوبه که اشاره بکنیم مریخ‌ها کاوشگر مسمورال عمل یا امید اماراتی‌ها خودشون نساختن، در همکاری با یک دانشگاه آمریکایی در واقع این ماموریت رو انجام میدن، هزینه‌هاش رو انجام دادن، مدیریت پروژه و دانشمندان اماراتی دارن کار میکنن، اما ساختش به عهده اونا بوده، یعنی به اماراتی رو اون دانشگاه آمریکایی بوده و هدفشون این بوده که در واقع خودشون رو به جرگه پیشروهای فضا بپیوندن.
به قولی بومی نبوده کاری که داشتن انجام میدن،
ولی به هر حال این مسیریه که به نام امارات ثبت میشه، این اتفاقی که به نام امارات ثبت میشه و این دستاوردش کم و بیش سرریز میشه در توسعه فضایی امارات برای آینده‌ای که بر نقشه فضایی که ترسیم کرده. این رو یادمون نره که ایرانی ها دارن در واقع پژوهشگرامون جان سختانه پیش میرن در شرایطی که کوچکترین امکان ارتباط بین المللی ندارن. این در واقع بخش جدیش ناخوشاینده به خاطر تعاملاتی که وجود داره، هیچ کمکی ما دریافت نمی کنیم، به خاطر همین خودمون داریم عمل می کنیم. این خیلی خیلی قابل ارزشه و البته که همکاری های بین المللی همیشه جالبه، همیشه درسته، اصلا شانس توسعه فناوری و علم با همکاری بین المللیه، ولی ما انگار که در واقع داریم خودمون همه مسیر رو طی می کنیم. این خیلی خیلی ارزشمند، گرانقدره و جای تشکر و سپاس داره از همه فناوران و متخصصان ایرانی که دارن سخت کوشانه پیش میرن. ما در مسیر توسعه فضایی جامون بد نیست، داریم قدم‌های آهسته و پیوسته‌ای رو برمی‌داریم. من سیاوش سفاریان‌پور هستم، پیشاپیش در واقع 22 بهمن رو به شما تبریک عرض می‌کنم و از شما خدافظی می‌کنم. روز و روزگار بر شما خوش.
از کرونا نترسید، مقاومت بدنتان را بالا ببرید. غذای آلوده از راه‌های انتقال کرونا است. از خوردن غذا و مایعات در جاهای غیر مطمئن جدن خودداری کنید. تا حد امکان در خانه بمانید. اگر بیرون رفتید سعی کنید به جاهای شلوغ نروید و مدام دست‌هایتان را ضد عفونی کنید. همچنین می توانید بیرون از خانه از دستکش استفاده کنید و در خانه دستکش را بشویید و ضد عفونی کنید. همچنین سعی کنید تا حد امکان به چنین اشیایی دست نزنید و اگر هم زدید دستهای خود را بشویید یا ضد عفونی کنید و قبل از شستشو به 4 قسمت بدن یعنی دهان، بینی، چشم و گوش دست نزنید. دست دادن و روبوسی را به حد اقل ممکن برسانید. اگر مسئول اشیایی هستید که دست های افراد مدام با آنها در تماس هستند، آنها را به کرات ضد عفونی کنید، مانند دستگیره های در، ستون های فلزی اتوبوس و مترو که افراد برای حفظ تعادل آنها را می گیرند، پیشخوان بانک ها و ادارات، خودکارهای عمومی بانک ها، دکمه های آسانسور و خودپرداز ها، نازل بنزین، نرده های کنار پله ها و چیزهایی شبیه اینها.
شبکه رادیویی جوان، موج اف ام، ردیف 88 مگاهرتز.
شما به رانندگان پیشنهاد میکنیم چه لاستیکی بخرم؟ هر لاستیکی میخوام بخرم بخرم، فقط دنا نخرم.
چرا؟
چون اینقدر با دوامه که همه ما رو از کار قاسبی میندازه.
لاستیک دنا، هم سفر مطمئن جاده ها.
بخش پرشین مشهد با آخرین فناوری روز دنیا. ما شکوه پارسی را مهمان خانه هایتان می نماییم. بخش پرشین مشهد.
همه بچه ها مثل گل میمونن، تمیز و خوشگل و ناز و خوشبوهن، توی دستای همه شون شامپوی سرشون.
شامپو بچه یه گل رنگ.
خسته و بیحالی هر روز با، ببینم انرژی نداری سر کار. خب چارش بیدمش که رو حفظاز، شما این یکی رو فعلا داشته باش. ناامید شدی تو ورزش با، این گرما که خیلی طاقت فرسا. رو حفظا بدم نوشیدنی نعناس.
از کجا فهمیدی نعنا دلم خواست؟
داره همین مهمونی با دوستان،
انتخاب نوشیدنی برات سخت شد باز.
گیاهیشو بردار رو حفظاز،
اونی که روحیت رو تغییر میده رو حفظاست.
تو این هوا فقط آش میچسبه.
بگو کنسرو آش دلپذیر، کاملا حاضر و آماده.
باید جا افتاده و لابدارم باشه.
همینه، کنسرو آش دلپذیر، پخته و جا افتاده با حبوبات و سبزیجات تازه.
میخوام عطر و طعمشم خونگی باشه.
خودشه، کنسرو آش دلپذیر، با همون مزه آش خونگی که خوشخوراکه. آش رشته، آش دوغ و آش جو، خوشمزه و بی‌نظیر، محصول تازه دلپذیر.
تفاوت در دلپذیر بودن است.
خورما باید فقط باشه لاکی، خوابو از سر میپرونی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی، با پنجون چایی لاکی کولاکی، تو ورزش با مایی لاکی کولاکی، همیشه هر جایی لاکی کولاکی. آره لاکی کولاکی،
خرمای کپکاب لاکی بدون دخالت دست و در کارخانه در نهایت بهداشت گلچین و بسته‌بندی می‌شود. لاکی و خوشخبری، منتظر باشید. لاکی کولاکی.
انتخاب یه مرغ سالم و خوشمزه از یه برند مطمئن مهمه.
آرتا پروتئین تامین کننده این محصول در یک محیط کاملا بهداشتی، شستشوی چند مرحله‌ای، رعایت زنجیره سرد و ماشینالات اتوماتیک بروز دنیا کنار شماست تا با اطمینان یه غذای خوش‌طعم و کنار عزیزانتون میل کنید. آرتا پروتئین، طعم سلامتی.
ساعت 10 رو اعلام میکنم از تهران، پخش رادیو جوان. خیلی ممنون و متشکر که ما رو همراهی